بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. سوره مبارکه ناس در جلسات قبل مورد صحبت بود و قرار شد که از این سوره های کوتاه اواخر قرآن کریم بهره بگیریم و عرض می شد که هرچه بیشتر بهتر با کلام خداوند متعال سخن حضرت حق و بیانات پیامبر گرامی و ائمه معصومین علیهم السلام بیشتر آشنا بشویم، بهتر در جهت کمال و سعادت خودمون قرار میگیریم. چه این که هرچه بهتر و دقیق تر بررسی کند که منبع مطالب ارزنده و مهم و حق و استوار چه منبعیست، بیشتر به این مطلب متوجه می شود که منبع بی نظیر برای شناختن اون چه حق است از عقاید و اخلاق و اعمال و رفتار و اون چه سعادت انسان را تأمین می کند، متوجه می شود اون منبع این چنینی قرآن است و بیانات معصومین علیهم السلام. همون سفارشی که پیامبر گرامیمون داشتن، سفارشی که هیچ کس منکرش نیست، همونی که همه می دونیم الحمدلله، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا لن یفترقا حتی یردا علی الغوص. با عبارات مختلف این معنا از پیامبر گرامی نقل شده به گونه ای که هیچ کس نمیتواند انکار کنه، از روایات متواتر است، از روایات قطعی است. پیامبر اکرام فرمودن که دو تا گوهر نفیس بین شما میگذارم که اگر به این دو تا تمسک جستید هدایت میشوید، گمراه نمیشوید، و این دو تا قیامت هم با همان قرآن است و عترت، همین که همه بلده. انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. حالا این تذکر به ذهنم زد که عرض کرده باشم دو منبع هدایت این قرآن و عترت است و این حدیث عرض کردم حدیث متواتره، کسی منکرش نیست. یه داستان کوتاهی دارم بد نیست برای رفقا مکرر عرض کردم که این حدیث اونقدر قطعیت دارد که کسی مقداری وارد حدیث باشد و مطالب وحیانی نمیتونه انکار کنه. یادم نمیرود اون سفر اول مکه‌مون سال 44 بود، خیلی وقته، عرفات، برنامه عرفات تموم شده بود، یعنی وقوف در عرفه تا غروب آفتاب بوده، برنامه حرکت بود از عرفات به مشعر و بعد هم از اونجا بعد از انجام نماز صبح و برنامه هایی که داره به طرف منا. در عرفات برنامه که انجام شده بود و نزدیک اذان بود، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله مروارید هم در اون سفر به زیارت بیت مشرف بودن، بعدم خدمتشون بودن. بعضی از آقایون مشهدی ها اینها تقاضا کردن که نماز مغرب و عشاء را همینجا بخونید در عرفات، بعد بریم مشعر. ایشان رو قبول کردن، چند تا فرشی بود و حسیری بود انداختند و ایشان هم نشستن تا یقین کنن که از اون شده. من دم خدمتشون بودم. یک آقای عربی کامل مردی حدود 50 سالی داشت، این جلو صف هی میرفت میامد هی نگاه میکرد به ما که نشستیم میخوایم نماز بخونیم، گاهی هم یه نقی میزد، از وضعش معلوم بود عصبانی یه چیزی میگفت، بعد نگاه میکرد. من گفتم ببینم چی شده این ناراحته، پا شدم از تو صف رفتم جلو، گفتم سلام علیکم. علیکم السلام. دیگه شکسته بستم اونجا عربی حرف میزده، بهش گفتم چیه که عصبانی شما؟ گفت شما اینجا نشستین چیکار کنین؟ گفتیم باهم از اون بشه نماز بکنیم مغرب و عشا بعد بریم طرف مشهد. گفتش که ما کان رسول الله یصلی احنا، پیغمبر اکرم اینجا نماز نمیخوندن، نماز مشعر میخوندن، اینجا جایز نیست شما نماز بخونید. دیدم خب اصلا به نماز خوندن ما حرف داره که نماز اینجا نمیشه خون. خواستم که بهش بگویم که شما گروه های مختلف هستید از نظر مذهب، 4 مذهبید، حالا ما یک مذهبیم، چرا جایز نباشه؟ به مذهب ما جایزه. گفتم شما مذهب چیه؟ حنفی هستی؟ مالکی هستی؟ شافعی هستی؟ حنبلی هستی؟ چه مذهبی داری؟ گفت من هیچ کدوم. گفتم چطور؟ گفت من اونقدر خوب درس خوندم ملا شدم، از این 4 نفر شدم ملاتر. حالا که ملاتر شدم از اینا که نباید که از اینا تبعیت کنم، از خود من، انا تابع الکتاب و سنه، من تابع قرآن هستم و روایاتی که از پیغمبر اکرم داریم، تابع اینام، خودم یه ملایی هم. من وقتی از ابو حنیفه ملاتر شدم، از مالک و شافعی و حنبلی ملاتر شدم که دیگه از اونا تبعیت نمی کنم. انا تابع الکتاب و سنه. دیدم بهتر شد. من میخواستم بهش بگم که خب شما مثلا حنبلی هستی، شافعی هستی، یکی از این مذاهب چهارگانه هستی، خب چرا چهار تا؟ حالا که بنای اختلاف هست ما هم یکی، پنج تا. ما هم جعفری هستیم. به مذهب ما که جعفری هستیم مشکل نداره. من میخواستم اینو بگم. او گفت نخیر، من هیچ کدوم نیستم. من دیدم از جهتی بهتر شد، چون گفت تابع کتاب و سنت، یعنی قرآن و گفته های پیغمبر اکرم. گفتم تابع کتاب و سنت، سه بار یادم میاد تکرار کردم. گفت بله. دفعه سوم عصبانی شد، گفت میگم بله دیگه، تابع کتاب و سنت هم. گفتم که اگر این چنین هستی، من از سنت القطعیت المتواتره انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا تا آخر. گفتم من تابع سنت و بیانات پیغمبر اکرم هستی، ایشان فرمودن دو چیز بینتون میگذارم، یکی قرآن و یکی عترت، اگر به این دو تمسک جستید هدایت میشید، گمراه نمیشید، این دو هم با همن تا قیامت. اگر تابع کتاب و سنتی، بایستی تابع کتاب به عترت باشید. بی‌انصافی نکرد. گفت ولی این حدیث هست، کتاب و عترت، نقلم کردن قطعیست. گفتم پس تابع کتاب و عترت. عرض کردم بی‌انصافی نکرد. گفت بله، تابع کتاب و عترتم. گفتم حالی که تابع کتاب و عترتی، عترت می‌فرمایند اینجا نماز خوندن اشکال نداره، تابع کتاب و عترتی دیگه. یک ساکت شد. من از اون هر وقت نقد کردم، گفتم یه چیزی یاد گرفتم، همین که میشود از اون ملاتر شد، یه چیزی خیلی خوب بود که یاد گرفتم و استفادم کردم همون جا ازش. و اون این بود که یه دفعه یادم میاد با یک طلبه از طلاب اونجا برخوردی داشتیم، خیلی مستعد بود، بسیار مستعد بود، قوی بود، نابغه بود جدا. من یکم با این صحبت کردم، گفتم خیلی مستعدی، نبوغ داری، فوق‌العاده با استعداد هستی. تبسم میکرد، گفت بله اینجور میگن، اینجور میگن که. گفتم خب حالا که شما اینقدر نبوغ داری و با استعداد هستی، کتابام کلاسیک شده، تنظیم شده، شما ممکنه خوب درس بخونی، مذهب چیه؟ گفت حنفی. گفتم میشود که خوب درس بخونی از ابو حنیفه ملاتر بشی؟ تا من اینو گفتم، از همین آقا یاد گرفته بودم دیگه، تا اینو گفتم این زد بخنده، یه خنده مفصل. گفتم من چیزی نگفتم که تو بخندی، چرا اینقدر میخندی؟ گفت دیدم هر چهار تا مذهب باطل شد. اینم از نبوغش بود. گفت دیدم هر چهار تا مذهب باطل شد. چرا؟ به خاطری که من ممکنه از هر چهار تاشون ملاتر بشم، با این استعدادی که دارم، درسام مرتب شده، از هر چهار تا بشم ملاتر. رضا خندم گرفت. گفتم خوب شد، پس فهمیدی که مطلب از این قراره. اما ما میگیم جعفری هستیم که کسی نمیتواند ادعا کنه که همه حرفاشو فهمیدم، تا چه رسه به این که بخواد ملاتر از ایشان بشه. گفتم یادت باشه عجله داشتیم، بخواستیم از مدینه بودیم بریم مکه، گفتیم خداحافظ. این استفاده من از جناب کردم. پس چی شد؟ اون چه مهم است که شتاب و اطرت. هر چه بیشتر سعی کنید که مطالب که گرفته میشه در نهایت از قرآن و حدیث باشه، اونم از قرآن و حدیث، نه اینکه یه جوری بعضی از افراد قرآن و حدیث یه جوری میگن قرآن و حدیث اما یه جوری معنا میکنه که پناه به خدا، نه، همون طبق تخاطب عقلا و مثل یک فقیه اصولی، یک فقیه اصولی از روایات و آیات چجور استفاده میکنه؟ بر اساس صحیح تخاطب و عقلایی استفاده میکنه، نه اینکه اول یه چیزی آدم خودش درست کنه بعدم قرآن رو اونجور معناش کنه. یه چیزی اول خودش درست کنه بعدم حدیث اونجور معناش کنه، اینجور نباشه. مثل خیلی از بیاناتی که از خیلی از عرفای اصطلاحی هست، حالا من چون گفتم یکیش رو عرض میکنم خیلی ساده هست، اون اینه که به خاطر اینکه برای خودشون یه مبانی در نظر گرفتن، همه میدونیم که فرعون اهل گرفتاری و عذاب است و منحرف است و مورد غضب پروردگار فرعون دیگه، که میگفت انا ربکم الاعلا، این مشمول عذاب پروردگار است. و قرآن هم میفرماید که بعد از مردنش هم فأخذه الله نکال الآخرت والأولى، یعنی خدا گرفتارش کرد، مشخصه. اون وقت ابن عربی در خصوص به این مسئله که میرسه میگوید خدا روح فرعون را گرفت پاک و پاکیزه، فقبضه الله طاهرا مطهرا، پاک و پاکیزه. چون وقت نزدیک فوتش که شد گفت من ایمان آوردم، ال ایمان یجب ما قبله، ولی همون چند تا آیه قبلش هست که حضرت موسی حضرت هارون از حضور خواستن این موفق نشه، موفقم نشد، چون وقت غرق ایمان آورد، وقتی که کار تموم شده ایمان آورد. خود قرآن هم در سوره نازعات است که خوندم فأخذه الله نکال الآخرت، نه قرآن و حدیثی که اینجور معنا بشه. اونه که اینجور قرآن و حدیث معنا کنن در اشتباه محضم. تمسک به قرآن و بیانات معصومین، اعتقادات بر این اساس، اخلاق بر این اساس، اعمال بر این اساس، نهایت درس خوندن برای این است که از کتاب و اطرت در این بخش های مختلف استفاده بشه. در هر حال انشاءالله که امیدواریم هممون رو خدا این توفیق و کرامت کنه. عرض میکردیم که بجاز که از قرآن از حدیث هرچه بیشتر و بهتر بتونیم استفاده کنیم، لذا به نسبتی که بزرگوارانی که از نظر داشتن دانش عربیت و قواعد عربی میتونن خودشون استفاده کنن که خوش به حالشون و خواهان کرد انشاءالله، دیگرانی هم که این چه نیستن سعی کنن از کتاب‌های مفید، اونم باز حساب شده، بپرسن از افراد معتبر و همچنین مجالس حساب شده که اینها در ارتباط با قرآن و حدیث مطالب رو بیان میکنن، سعی بشه که استفاده بشه. خب حالا در ارتباط با سوره مبارکه ناس، سوره قل اعوذ برب الناس، در ارتباط با سوره مبارکه ناس چند تا مطلب تا حالا گفتیم جلسات گذشته. گفتیم این سوره و سوره فلق اسمشون معوذته، این است، این رو تشریح کردیم. سوره ایست که امر شده در این دو سوره که ما به خداوند متعال پناه ببریم از شرور و آفاته، که صحبتش خواهد شد انشاءالله. این سوره ناس و فلق معوذتین به این معنی که گفت و در ارتباط با مهم بودن این دو سوره هم احادیث خوند و بعد در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم هم حدیث های متعددی به عرضتون رسید. عظمت بسم الله الرحمن الرحیم که دیگه تکرار نکنم، جلسه قبل گفتیم خیلی مهم است این آیه شریفه. تعبیری در حدیث خاطرم هست، حدوداً در حدیث باشه که اعظم آیتن فی کتاب الله، مهمترین آیه در قرآن کریم همین بسم الله الرحمن الرحیم، اعظم آیتن فی کتاب الله. اینه که اهتمام داشته باشیم به این که در کارهامون بسم الله بگوییم، کارهای مختلف از بسم الله غفلت نکنیم، مخصوصا با اون معنایی که حضرت رضا علیه السلام اونجور معنا کردن که چند نوبت تکرار کردم، حالا تعمدن دارم تکرار میکنم که خیلی مهمه که در ذهنمون باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، ای عصم و نفسی به سمت الله، به اصطلاح بسم الله متعلق به عصم است که از خود اسم استفاده میشه، عصم و نفسی به سمت الله و هی العبودیه او العباده، یعنی جانم را داغ میزنم، علامت میگذارم به علامت بندگی خدا، که میگفتیم وقتی کسی اینجور بسم الله بگوید شیطان بیشتر از او خوف خواهد داشت و از او فاصله خواهد گرفت. در ارتباط با این که بسم الله گفته شده به اسم خدا، اینجا یه مقداری صحبت شد، در حقیقت ما از خود خدا کمک میگیریم، اما اینجا میگیم به اسم. دو تا مطلبی که به عرضتون رسید، یکیش این بود که یک عنوان تأدب داره و دیگر این که اشاره به این جهت باشد که ما در ارتباط با فهممون نسبت به ذات مقدس حضرت حق چیزی نمیفهمیم، ولذا اینجور تعبیر میشه که بسم الله به نام پروردگار. البته یه مطلب دیگری جای خودش محفوظ هست که برای خدا اسماییست، یک حقایقیست که اونا اسم الله هن و نیز ائمه معصومین علیهم السلام اسم الله هن، اما اینجا این اسم رو نمیگیم ائمه معصومین چون دلیلی نداریم، یعنی من برخورد نکردم که در حدیث بیان کرده باشن اینجا مقصود از این اسم ائمه معصومین باشن، من ندیدم. اگر دلیل داشته باشیم حدیثی باشه مشکل ندارم، حالی من نیدم. بسم الله گفتیم تا حالا، الله هم عرض کردیم، الله هم اسم است برای ذات مقدسی که جامع جمیع صفات کمال است و همگان به او نیازمندند و محتاج و دلها متوجه اوست و مخصوصاً در بعثا و ذرا این چنینه. و در ارتباط با رحمان و رحیم نسبت به بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان صفت عام است و رحیم صفت خاص، یعنی رحمان رحمت عامه پروردگار است که برای مؤمن و کافر و خوب و بد، هوا برای همه هست، نور برای همه هست، آب برای همه هست، نعمت‌های مختلفی که هست برای همه هست، خوب و بد. ولی رحیم در ارتباط با عنایت‌ها و لطف‌های خصوصی خداست، لطف خاص پروردگار، و البته این به عنوان اینه که بیشتر اینجور استعمال میشه، نه اینکه همه جا اینجور باشه. چه این که در بعضی از روایات و دعاهامون هست که اونجا رحمان رحیم هر دو نسبت به دنیا و هر دو نسبت به آخرت مطرحه. یا رحمان دنیا و رحیم هما و همچنین نسبت به آخرت، که حالا حدیث چه عرض بکنم، حدیثیست که در ارتباط با مسئله دین و قرض هم بسیار بسیار مهم است از نظر استفاده کردن از این حدیث. در این کتاب شریف عدت الدائی، عدت الدائی کتاب بسیار نفیسی است، مجموعی است در دعا، مطالب مهمه مربوط به دعا. من کتابی از این مهمتر جامعتر در مسئله دعا من ندیدم. عدت الدائی مرحوم ابن فهد رضوان الله تعالی علیه تألیف کرده، با این چابی که در اختیار من هست صفحه 54، صفحه 54 حدیثی است که شاهد اینه که رحمان رحیم گاهی به این اختصاصی که عرض کردیم استعمال نمیشه، بلکه رحیم رحمان هر دو در ارتباط با نعمتهای دنیوی عمومی و رحیم و رحمان در ارتباط با نعمتهای خاص الهی بعد از این عالم در این عالم استعمال میشه. یک شاهد مطلب در ارتباط با این مسئله این دعاست که به این صورت رسیده که خیلی در اداء دین مهمه، برای اداء دین بسیار مهمه. حدیث اینه که در صفحه 54 از کتاب شریف عدت الدائی، ولی قضاء دین ایزن ما رواه و معاذ بن جبل، معاذ بن جبل نقل کرده از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، جناب معاذ نماز جمعه نرفت خدمت پیغمبر اکرم برای نماز، از افرادی بود که وقتی میرفت مشخص بود، معلوم میشد. پیامبر اکرم بهش برخورد کردن و فرمودن که چی شده که نماز نیامدی؟ عرض کرد که یا رسول الله، جهادش اینه که یک یهودی از من طلبکار بود، طلبکاره، و این در خانه من منتظر بود روز جمعه که من برای نماز جمعه بیام بیرون، یقه من رو بگیره به قول خودمون و ایچی مره به حبس بکشونه یا خدمت شما بیاره و خلاصه مایه آبروریزی میشود. لذا من روز جمعه از خانه بیرون نیامدم، چه اینکه میدونستم این آمده و ایستاده و منتظر اینه که من بیام بیرون و به اصطلاح من بگیره، لذا نیامدم. اون وقت میگوید که پیامبر اکرم فرمودن اتحب یا معاذ ان یغزی الله دینک؟ فقلت نعم یا رسول الله، بله دوست دارم که قرضم داده بشه. حضرت فرمودن که آیه قل اللهم مالک الملک رو بخون تا به غیر حساب، همین آیه که نوعا دیگه حفظ هستیم که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار و تولج النهار في الليل و تخرج الحي من الميت و تخرج الميت من الحي و ترزق من تشاء به غیر حساب، که سوره آل عمران هست. این آیه رو بخون تا به غیر حسابی که الان من خوندم. بعد یا رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما. ای خدایی که رحمان، یا رحمان الدنیا والآخره، یعنی هم در دنیا هم در آخرت تویی که رحمانی، رحمتت شامل حال بشه، یعنی در دنیا هم برای عموم، در آخرت هم که برای خواص. و رحیمهما، و ای خدایی که نیز در دنیا و آخرت رحیم هستی. تعطی منهما ما تشاء، عنایت میکنی از این دنیا و آخرت هر که را که بخواهی. و تمنع منهما ما تشاء، از هر کس هم که بخواهی منع میکنی این رحمت و لطفت را. ای خدایی که این چنین هستی، صل علی محمد و آل محمد. اغض عنی دینی یا کریم، دعا اینه برای قضاء حاجت. بعد پیغمبر اکرم فرمودن فلو کان علیک ملء الارض ذهبن، اگر چنانچه به قدر پوری زمین طلا قرض داشته باشی، خداوند متعال ادا خواهد کرد و تو از اون گرفتاری دین نجات خواهی پیدا کرد. خیلی مهمه. پس چی شد؟ رحمان و رحیم معناشو گفتیم، بیشتر در ارتباط با رحمت عامه برای همگان رحمان، خاصم رحیم، ولی اینجور نیست که منحصر به این باشه، بلکه به گونه دیگری هم به اصطلاح که گفتم استعمال میشه. تا حالا شد بسم الله الرحمن الرحیم در این حدی که به عرضتون رسید. بعد از بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، پیامبر بگو که پناه میبرم به پروردگار مردم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، ملک مردم، سلطان مردم و مالک مردم، اله الناس، خدای مردم. این کلمه کوتاهی که در این قسمتی که خوندم عرض کنم اینه که در ارتباط با پناهندگی به خداوند متعال، میدونیم از چیزهاییست که در خود قرآن که الان داریم بخونیم و در روایات سخت تأکید شده که انسان به خدا پناه ببره. خب معلومه که اگر چنونچه انسان در ارتباط با هر گرفتاری، هر نوع ناراحتی بخواد پناه ببرد به کسی، شایسته است به کسی پناه ببرد که قدرتش بیش از دیگران، رحمتش، لطفش بیش از دیگران، آگاهیش به خیر و شر و همه چیز بیش از دیگران. با توجه به این دو سه کلمه‌ای که خیلی روشنه، انسان پناه ببرد به کسی که نمیتونه پناه بده، کاری ازش بر نمیاد، معنا نداره، غلط. پناه ببرد به کسی که مهربون نیست، باز پناه بردن غلطه. پناه ببرد به کسی که نمیفهمد درست و نادرست چیه، باز غلطه. به چه کسی جا داره انسان پناه ببرد؟ به کسی که در وضعیت گرفتاریش توانایی رفع گرفتاری رو داشته باشه، آگاهی به کیفیت کار داشته باشه و مهربان هم باشه. خب با توجه به این دو سه کلمه خیلی روشنه که ذات مقدس حضرت حق قدرتش بی نهایت، قدرت بی پایان، که گاهی تو ماه مبارک رمضان که بحث های توحیدی می شد تو این زمینه ها صحبت شد. ذات مقدس حضرت حق آگاهیش بی جهل، قدرت بی عجز، علم بی جهل، رحمت از وصف ما بیرون. البته رحمتش مقید به حکمته که یه بحثی داره که وارد نمیشم، گاهی صحبت شده. هیچ حقیقتی به مانند حقیقت ذات قدوس حضرت حق این چنین نیست که قدرت بدون عجز، علم بدون جهل، لطف و رحمت بیرون از حد تصور و فهم ما. بنابراین عقل میگوید که به این خدایی که معتقد این چنین هست در گرفتاری ها به او پناه ببر، به او تکیه کن و به اون که او گفته، به اون که او گفته است. دو جوره، یکی این که تو گرفتاری ها اگر اسبابی در اختیار انسان هست، وسائلی در اختیار انسان هست، از اون وسائل استفاده کنه، چون خدا اون وسائل گذاشته بر همین و دستور هم داده که از وسائل استفاده کن. یعنی اگر مریض است و طبیبی هست و به این طبیبم مطمئنه که این معالجش میکند و میتواند به این طبیب مراجعه بکند، و باید به طبیب مراجعه کنه. این یک چیز. ابزار و اسبابی که خداوند متعال در اختیار گذاشته، و دیگر اولیاش، توسل به اولیاش که نیز به این مطلب هم تأکید فرموده، توسل به اولیاش. اینا رو انسان و به خود ذات مقدس حضرت حق توسل بجوید، دعا کنند. باز از جمله اسبابی که خداوند متعال عنایت کرده مثلا خود دعاست. باز معناش این نیست که یعنی از وسایل استفاده نکنیم، ولی خود دعا هم خودش مستقلن مسئله ایست بسیار مهم. این جمله از یک بزرگی خاطرم هست که خیلی جمله لطیفیست و نظیر این جمله ها حل مشکلاتی میکنه که از دعا امنن اسباب. صحبت این میشد که دعا چطور اثر میگذاره، میتونه که کارساز باشه. اون بزرگ این جمله رو فرمود، فرمود که الدعاء من الاسباب. این غیر از اون جمله است که گاهی نقل کردن که راجع به تسلیم باز دیگری بود که وقتی اشکال میشد صحبت شد که با توجه به این که آدم تسلیم است، اون وقتی که دعا شروع بکنه. اینجور در جواب گفته شد که الدعاء من التسلیم. این غیر از اونه، بلکه این چین شد که در ارتباط با دعا از دعا من الاسباب. بله، خداوند همین دعا رو جز اسباب قرار داده که این بتونه کارساز باشه. ولی ذات که به صورت‌های مختلف هم در روایاتمون هست که انسان از خداوند متعال درخواست داشته باشه برای رفع گرفتاری ها، رفع مشکلات، رفع کسالت ها، برای ناراحتی های گوناگون، گرفتاری های دنیوی، گرفتاری های اخروی. انسان به اصطلاح از دعا فراموش نکند که مکرر در این زمینم بحث شده است و مسائلی به عرضتون رسیده و در همین کتاب شریف عدت و دعایی که الان دست من هست و این حدیثی میخوام از این کتاب شریف به عرضتون رسونده باشم. این قسمتی که الان در اختیار هست اینه که دعاهایی که با اون دعاها گرفتاری ها رو میتوان برطرف کرد، برای این مطلب رسیده که البته 100% نیست، مثل این که دعاها هم 100% نیست، اسباب هم 100% نیست، ولی کاملا زمیندار هست و بسیاری از اوقات هم نتیجه داده. به این حدیثی که حالا میخونم اینه که در ارتباط با رفع گرفتاری ها به عنوان نهمین مورد در این کتاب شریف اینجور آمده که نقل میکند در این کتاب شریف از کسی که خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیده است، میگوید که شکایت کردم از دردی که دارم. فشکوت الیه وجعا بی، یه دردی داشتم، ناراحتی داشتم. فقال، حضرت فرمودن قل بسم الله ثم امسح يدك عليه، بگو بسم الله، دستتو روی همون موضعی که درد داره بگذار، دستتو مسح کن، بکش اونجا. ثم قال، حضرت فرمودن اینا رو بگو: اعوذ بعزت الله و اعوذ بقدرت الله و اعوذ برحمت الله و اعوذ بجلال الله و اعوذ بعظمت الله و اعوذ بجمع الله، که این به جمع اللهش جا داره که کم صحبت بشه که مقصود چیه، و اعوذ برسول الله و اعوذ باسماء الله من شر ما احذر و من شر ما اخاف على نفسی تقولها سبع مرات. حضرت صادق علیه السلام این دعا رو یادش دادن و فرمود این دعا رو 7 مرتبه بخون. قال ففعلت فاذهب الله الوجع عني، خوندم و خوب شدم. اینا هست. البته عرض کردم اینجور نیست که 100% اینها اینجور باشه که نتیجه بده، ولی در بسیاری از موارد که نتیجه میده، اون گاهی هم که نتیجه نده مثل دعاهای دیگر است که قرآن هم فرموده که دعا کنید جواب میدم، ولی گاهی یک ممانعی در کار هست، مسائلی در کار هست که بحث مفصل خودش داره. بنابراین انشاءالله هرچه بیشتر این حال پناهندگی را به خداوند متعال داشته باشه، چه از این بهتر که انسان به خدا پناهنده بشه، به خداوند متعال گرفتاریاشو عرض کنه، به این قدرت بی عجز عرض حاجت کنه، اونم به خصوص به صورت‌های مختلف، به خصوص در حال سجده و در موارد خاصی، حالت در جمعی به صورتی، چه خلوت به صورتی، از این توجه به خداوند متعال انسان غفلت نداشته باشه که همه خوبی ها در ارتباط با ارتباط جدی با ذات مقدس حضرت هست. میگه تتمه سوره انشاءالله هفته های بعد به عرضتون خواهد رسید و مخصوصا بعضی از مفسرین این نکته رو هم تذکر دادن که انشاءالله بعد خواهم گفت که این ترتیب به رب ناس، ملک ناس، اله ناس، اینجور نیستش که همینجوری از اسمای خداوند متعال یه چیزی انتخاب شده بی حساب کتاب. خیر، این که اول به رب ناس هست، بعد ملک ناس هست، بعد اله ناس هست، این لطائفی در این ترتیب هست که انشاءالله مال هفته بعد. خدایا به حقیقت معصومین علیه السلام حال توجه بیشتری به هممون کرامت بفرما. حالا برای که استفاده کنیم همین الان هم از این جهت، از مهمترین دعاها اینه که انسان از گناهش استغفار کنه. خیر الدعاء الاستغفار، که انسان از نادرستی هاست، از اشتباهاش، از کارهایی که خدا نمیپسنده ولی دلش خواسته و دلم میخواد، از اینها انسان استغفار میکند. این بهترین دعاست و خداوند متعال هم وعده داده است که لطف میکنه، عنایت میکنه، دستگیری میکنه، به شرط اینکه انسان به حقیقت استغفار کنه. حالا این چند تا استغفار میکنیم و در خانه پروردگار میریم. استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی الآن فاعملوا و والتوبة مبسوطة الآن فأمروا والمجال أريز الآن فأمروا والجوار مبسوطه تا قبل از اون که انسان نتواند استغفار کنه شایسته است که جدی استغفار کنه استغفر الله ربی و اتوب الیه أستغفر الله ربي وأتوب إليه يا من إذا بدا وفا وأولد فأفا أي خدای که در وعدهاست تخلف نداری ولی تهدید که کردی به تهدیدات عفو میزنی حالا که تو مهربانی باز هم درخواست داریم یا کریم الله یا کریم الله یا کریم الله یا کریم الله خدا هرچه هستیم اما تو میدانی به یاد گرفتاری های اولیا هست که میفتیم متأثر میشویم تا یادمون میاد جناب حمزه سید الشهدا و اون مصائب بدنشون مسله کردن می سوزیم ناراحت می شویم آری تا می شنویم که خواهر عزیزشون که می خواست بیاد بدن عزیز برادر رو ببیند پیغمبر اکرم سعیشون این بود که روی بدن پوشیده بشه بدن به اون صورت نبینه یادمون میاد زینب علیه السلام حضرتش لا اله الا الله کنار اون ناظرین بدنی که عریان روی زمین افتاده و دست میشه اینه که عرض میکنیم خدا به حق این بزرگواران به حق اولیاش الان به هممون نظر عنایتی لطفی گناهانمون مبدل به اثرات و توفیق توبه کامل آری بی بی وقتی آمدن بدن عریان روی زمین افتاده بود لا اله الا الله بمیرم بدن به خاک و خون آغشته شده بود السلام على الجسد العريان